المؤمن المكرمین سیگم آوریت الله العراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین از عبور فیلان در باره بیع عذره غیر مرکول الله دو دسته روایت یک دسته روایت اینه که سمن العذرت سختون روایتی است که یعقوب ابن شعیب نقل میکنه بر اساس این روایت عذره حیوان غیر معقول له حرامه که فروخته بشه دسته دوم روایت دیگری است که مربوط به محمد ابن مضاربه از امام صادق نقل میکنه لیس به بیع الا عذره ببخشید من گفتم لیس لا بأس به بیع الا عذره خب از این حدیث استفاده میشه که بیع عذره غیر معقول له مانعی نداره چون مطلقه دیگه اطلاق شامل همه عذره ها میشه چه معقول چه غیر معقول همه رو شامل میشه مرحوم محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام در صفحه 84 کتابش اینجوری میگه متن عبارتش اینه میفرماید و یوم که نل جمع او به حمل اولا علل کراهی گرد و ثانی علل جواز میگه روایت اول را که کلمه سود داده حمله بر کراهت میکنیم روایت دوم که نست در جواز اینجوری جمع کرد این جمع رو میگن جمع عرفی به این صورت جمع کرد جمع عرفی مرحوم شیخ در مکاسب جلد 1 صفحه 24 به این جمع اشکال میکنه میگه این جمع جمع درسته نیست چرا جمع درسته نیست میگه برای خاطر اینکه سخت به معنای حرام شدیده در هیچ جا به معنای کراهت نیومد تا بخواهیم سهد را حمله بر کراهت کنیم این حرف حرف بسیار منطقیه ما باید روش کار کنیم تحقیقاتی که به عمل آمد دیدیم که اشکال شیخ وارد نیست واقعا نگاه میکنید میبینید اشکال شیخ غیر وارده مثلا شما سرچ کنید در که الان که دیگه شما دستگاه دارید راحتید ما الان کتاب میبینید در چند جا صحب به معنای کراهت اومد یک جا اجرت معلم قرآن آقا معلم قرآن میتونه اجرت بگیره از دانش آموز قرآنی دقیقا امام علی علیه السلام فرمود که سحتون، فرمود حرام. همه فقها گفتن اینجا سحتون حرامه، واقعا حرام نیست. این سحتون به معنی چیه؟ کراهته. انا علی بن علی السلام من السحت سمن المیتر، خب چند تا مورد رو شمرد، بعد فرمود و اجر الغاریب الذی لا یقرأ القرآن الا به اجره. میگه حتی کسی که قاری قرآنه، حالا ما معلم و مثال زده ایم، روایت معلم هم هست اونجا، قاری قرآن بخواد پول بگیره، یکی از اقسام سخته. این مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 116 تمام این روایت ها هست، همه روایت هم اونجاست یه جا. مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 116. نمونه دیگر داره که من السحت کسب الحجام، من السحت کسب الحجام. میگه اگر بخواد حجامت کننده پول بگیره سحت، و سحت یعنی حرومه؟ نه، اینجا هم صوت به معنی کراهت شدیده است. البته موارد زیاد، من الان نمیخوام اشاره کنم چون دستگاه ها دستتون راحت میتونید بزنید و هم زود درک بشن. اتفاقا تر لغت هم صوت دو گونه استعمال میشه، مثل مثلا لسان العرب، در لسان العرب داره که ان السحت طارتا یستعمل فی الحرام و اخرى یستعمل فی المکروه. این اونجا یاد بذار، ما نمیتوانیم اشکال شیخ رو بپذیریم. اشکال شیخ به نظر میرسه که وارد نیست. این از این قسمت. مرحوم آقای حکیم در مستمسک مثل خود سیه صاحب غربه فتوای به عدم جواز بیع عذره غیر معکول داده، گفته عذره غیر معکول حرومه، نباید بفروشید. خب سیدم همین میگفته، ماها قائل به جوازیم، یعنی سید که قائل به جواز هست. حالا دلایلشون چیه؟ بعد دلایلشون نقل کنم. یک دلیلشون اجماع مستفیضه. اجماع مستفیض یعنی چه؟ یعنی زیاد از علما اجماع نقل شده، اون تا به حد تواتر نمیرسه. دوم هم روایت تو عقل وقوله، روایت تو عقل وقول هم روایت معروفیه که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که دیروز خوندیم این روایت. سوم خبر یعقوب ابن شعیبه، خبر یعقوب ابن شعیب که همون دسته اول حدیث بود، شروع که کردم گفتم دو دسته حدیثه، همون دسته اول حدیث بود، سمن الله عزرت سبتون هم. اون وقت درباره دسته دوم حدیث حکیم سه تا کار میکنه. دسته دوم حدیث داریم لا بعث به بیل عذره. این مرد دانشمند علمی که در عصر ایشون تو نجف کسی نمیتونست به ششکال کنه، اینقدر قوی بود، تک مرجع جهان شده بود دیگه. صاحب همین مستمسک، مستمسک رو خیلی مطالعه کنید. این مرد بزرگ میفرماید که سه تا توضیح میده برای اون روایت. یک، میگه که حدیث محمد ابن مضارب رو طرح میکنیم، دور میندازیم. چرا؟ چرا دور میندازیم؟ سید بزرگوار، چرا؟ لأنها مخالفتون للاجماع. متوجه هستی؟ میگه مخالف چیه؟ با اجماع. چون این میگه دو، یا اینکه این حدیث رو تأویل میبرید، مثلا توجیهش میکنید، توجیهش به این باشه که مربوط، حالا مربوط به عذره معکول و لحمه، ربطی به عذره غیر معکول ندار. سه، یا اینکه جمع کنیم، جمعش به این باشه که عذره انسان فروشش جایز نیست و عذره غیر انسان مثل عذره سگ خوک جواز بی داره، میشه فروخت. بعد خودش هم صراحت میگه که لکنه جمع اون بلا شاهد، خودش هم این جمع قبول نداره، لکنه جمع اون بلا شاهد، معلومه که اون اولی رو میپسنده، حق رو میپسنده، روایت محمد ابن مضارب رو میندازه کنار، میچسبه کدوم؟ روایت یعقوب ابن شعیب رو، اون روایت یعقوب ابن شعیب رو بیشتر میگیره، اون رو میندازه کنار. آره دیگه، لازه به همین جد میگه که جمع من جمع نیست که شاهد نداره، خودش هم داره میگه. جمع محقق سبزواری رو بعید میدونه، همونی که شیخ فرمود، همون حرف شیخ رو قبول داده، همون بیان شیخ رو قبول داده. عزیزان من، اشکالات بنده به آیه حکیم اینه که اما اجماع مدرکیه، قبلا هم بحث کردم، مدرکش هم این روایت یعقوب ابن شعیب بود و ابوالوغوله. و اما روایت توحف الوغول ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، همونطوری که قبلا بیان شد مربوط به انتفاع حرام، ولی اگر کسی بخواهد برای مداوا استفاده کند یا برای تقویت درختان استفاده کنه، پود زمین استفاده کنه، مشکلی نیست. این قبلا بحث کرد. اما روایت یعقوب ابن شعیب، این روایت ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون در سند روایت مرد مجهولی قرار داره، نمیدونیم این آقا کیه، به نام علی ابن مسکین، نمیدونیم ایشون کیه. تو رجال ما اسمی از ایشون نیومد، مثلا ایشون شیعه هست، از اصحاب امام صادق، سنیه، کتاب داره کتاب نداره. لذا خدمت رو از کنم که آقایون علم رجال هم گفتن که ایشون مجهوله. توان الان چسته بودیم در دفتر اساتید، یکی از اساتید خیلی کار کرد، انصافا دستش درد نکنه، به علم رجال هم اینا مجمعی زدند و خیلی شاگرد دارن، میرم خدمتشون، کارا خوبی کردن، انصافا کتابای خوبی دادن. و درزم به ایشون بود که اگر شما یک کار جدید میکردید، مثلا مجهول ها رو در میآوردید، اینا کی هم فقط مثلا دسترسی رو آسان کردید، به جای دسترسی آسان کردید یه حرف جدید میآوردید، توسط میکرد گفت های اهدی باور کنید در قدرت ما نیست. گفتم آره باور آسان سخت، اگر حوزه ما بتونه یک کار جدیدی بکنه، این ضعیف‌ها رو در بیاره، مجهول‌ها رو در بیاره، کتاب‌ها خیلی تکراری شده، آسانسازی خوب می‌کنید ولی چیز جدیدی توش نیست. حالا اون وقتا قدیم سخت بود پیدا کردن، الان آسانسازی شد، آسانسازی بده. مثلا همینشون کیه؟ کی نیست؟ بنابراین ما با این روایت سه تا کار میکنیم، ما خودمون سه تا کار میکنیم، سه تا برخورد داریم، ببینیم میپذیرید یا نه. یک کارمون اینه که به اونهایی که اسناد روایت رو پذیرفتن میگوییم شما مثل مرحوم محقق سبزواری بین دو دست روایات جمع کنید. چرا؟ چون روایات حرمت سمن الازر ظاهر در حرام، به لحاظ اینکه کلمه صوت مشترک بین حرام و کراهت، اما روایت لا بحث به بیع الازر نص در جواز بیع، نص در جواز بیع، طبیعتاً نص مقدم بر ظاهره، نص مقدم بر ظاهره، لذا لا بأث به بیع ثمن العذره، لا ببخشید لا بأث به بیع العذره میتونه قرینه باشه بر این که سوق به من حرام نیست. سوق در روایت یعقوب به معنای کراهت، نظرم این خوبه ها، خیلی علمی تره به نظر میرسه، چون اون ظاهر این نست، چون صوت مشترک دیگه، مشترک بین حرام و کراهته. خداوند به ذهن من زد اینه که اینجوری هم کنیم این خوبه، مثلا خدمت فرش کنم که حمل ظاهر بر نست، حمل ظاهر بر نست همون تقدم نست بر ظاهر دیگه، وقتی ما میگیم این ظاهر عمله و نصر شد مستحضره که این تقدم نصر و ظاهر. کار دوم اینه که تعارض را از میان این دو دسته روایت بیندازید و بگویید این دو روایت تعارضی ندارن. چرا؟ چون سندشون ضعیفه. خب وقتی تعارض ندارن وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما مراجعه به عمومات ادله بیعه مثل احل الله البیع. میگیم خب خدا که میگه احل الله البیع، وقتی خدا میگه دیگه چرا ما حرومش کنیم؟ وچی نداره حرومش کنیم، هزره غیر معقول هم بتونید خیلی فروش کنید. کار سوم دوستان عزیز من کار مرجحاته. عزیزان من روایات جواز مرجح داده، چرا؟ چون مخالف با عامه است. عامه قائل به حرمت بیعه، غائط حیوانات غیر معقول هست. روایت ما بیع رو جایز میدونه، تو حدیث مرجحات اومده که خذ مخالف العامه، خذ مخالف العامه، اون رو دیگه مخالف عامه است او رو بگیرید. خب ما اینجا گرفتیم دیگه، ما همین لا بحث به بیع حضره رو میگیریم دیگه، این بهتر نیست؟ کارمون کار مرجحاته، اینا مقدم میداریم دیگه، مقدم داشته میشه دیگه. به نظر میرسه که این سکار فنیه، یعنی با اون چیزی که در اصول و قواعد خوندیم بیشتر توجه میکنه تا اون چیزایی که در قواعد و اصول نیست. شما اگر سالیان سال توی روایت‌شناسی فقه توجه کنید، خداوند نوری در ذهنتون میندازه که انصافا میتونی خیلی مفاهیم عالی‌تر و زیباتری را در روایت‌های دیگه پیدا کنید و اون روایت‌های دیگه شما رو کمک میکنه. یعنی همینا تو ذهنتون بسپارید، مثلا یه جایی میخواد سخنرانی کنید، یه حدیث دستتون اومد میتونید بپرورونید، وگرنه باید اون حدیث ترجمه کنید، غلط یه ترجمه، بعد اون مستمع میگه که با این هم که چی نداره، بگه که تحت یه ترجمه میشه و سخت میشه. لذا این حدیث های ما انصافا اینقدر محتوا داره، خیلی محتوا داره، محتواش خیلی زیاده، خیلی زیاده. دیروز طلبا گویی من میبینن میپرم انجلو، یه روزی کسی اومد جلو دستت ها بوده، آقا این فلسفه چیه؟ فلسفه چیه؟ سقلن سقلن. منم با تمام تعنی گفتم که عزیز دل من، ما هم سقلن میخواییم، ما فلسفه نمیخواییم، ما هم خودمون سقلن میخواییم. ولی یه سوالی من دارم، الحمدلله الذی المتجلی به خلقی، یعنی چه؟ یا من در علا ذاتهی به ذاته، یعنی چه؟ مگه ذات بر ذات دلالت داده؟ این برای من توضیح بدی ممنون میشم. بیشاره عبو قبار جمع کرد در رم بابا، مگه درس نخونیم اینا نمیتونیم بفهمیم، باید بفهمیم یا نه؟ الان یک کسی از اساتید مخالف فلسفه کتابی نوشت به نام الهیات نهج البلاغه، آمده ادله خداشناسی رو آورده ترجمه کرد، نمیتونه بیشتر شهر بده ما واسه ترجمه بخونیم، خودمون نجیب الله بود دیگه. اما همین الهیات نجیب الله رو علامه شهرانی نوشته، ببینیم خلاص علامه حسن‌زاده نوشته، بابا ما اینو میکنیم فکر قوی بشه، قوی بشه تا بتونیم بفهمیم. آیا در علا ذاتهی به ذاته ربط حدوث به قدیم رو قدرت میکنه؟ آیا رفت حدوث به ازلی را رد میکنه؟ استادی من دید گفتش که خیلی اینو میگن، این وحدت وجود چیه شما میگی؟ از کلام غیر از وحدت چیه دیگه من؟ یعنی وجود جنابالی وجوده؟ شما این وجودت وجوده با یه آمپول میمیری؟ وجوده؟ بله، اونی که کفر اتحاده نه وحدت، اتحاد کفر. من یعنی بگیم آجون وجود من با وجود خدا متحده، مثل شکر رو در آب، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، خدا رحمت کنه فرمایش روز جواد آقای ملکی تبریزی رو، اتحاد کفر میانه. وحدت که خودمون میگیم یا واحد و یا احد و یا صمد و یا همه میگیم یا من لم یلد و لم یولد و خودمون دارم میگیم دیگه. خیلی عجیبا. بعد میگه که خب بگو بگو بینم این درست نخوندن دیگه، این خداه، این خداه، تو وجران نمیگم به شما این خداه، میگم این وجود بلغیره، وجود به نفسه داری بحث میکنی یا وجود بلغیر؟ وحدت وجود مال وجود به نفسه، این وجود وجود به غیره. ها من نمیدونم اینا، نمیدونم و نمیدونیم گرفتاری من میدونیم. یعنی این وجودش رو از کسی دیگه گرفته، وجود چیه؟ به غیره. جدی میگم خیلی از حرفها روی این جهده که باید توجه کنیم. خیلی قشنگه مطالب، ببین الان مطالب اینقدر زیباست که آدم میفهمن اینا چقدر اصول قشنگ عقلی کردن، فقه عقلی کردن، چون میدونستن، میدونستن نمیتونن. عزیزان من میدونستن، مسئله سوم، مسئله سوم اینه که انتفاع به بول و قائت، انتفاع به بول و قائت غیر معقول جایزه، یجوز الانتفاع بهما، نوشته بهما. مثلا غائط انسان رو برای رشد درختان استفاده کنیم، بریزیم روی زیر ریشه درخت، غائط سگ و خوک رو برای پرورش میوه‌ها روی درختان بریزیم، برای تقویت زمین بریزیم، اینا جایزه. البته لازم نیست که خرید فروش خود دو مبنا بود، بعضی گفتن فروشش اشکال بده، ما گفتیم نه نه. عزیزان من، مرحوم آقای حکیم این مسئله رو از مسلمات فقه میدونه، و میگوید شکی درش نیست که بول و قائت برای بهره برداری در زمین زراعی جایزه، شکی نیست. شیخ طوسی هم در مبسوط هم داره همین رو، در مبسوط هم داره، میگه که سرجین و مالایو کل و لحمو، ببین سرجین و مالایو کل و لحمو و عذرت الانسان و خور الکلب لا یجوز بیعهما، و یجوز الانتفاع بهما فی الزروع و اصول شجر بلا خلاف. خب داره دیگه سر جین میدین اینا اسماشونه، مثلا مال خوک دیگه نمیگن عذره، مال خوک تو عرب بهش میگن سرجین، ما میگیم همین سرگین سرجین میگن، مال انسان میگن عذره، مال سگو میگن خور، یعنی قاعت سگو میگن خور، نه اسمای مختلفه. میگه بلا خلاف برای این کارا اب نداره، برای زراعت ها، برای تقویت ریشه های درخت. در این باره روایت وهب ابن وهب از امیر المؤمنین هم وارد شده، روایت معتبره، وهب ابن وهب عن علی علیه السلام انه کان لا یرا بعثا ان تطرح فی المزار العبرتو، فرمود اشکالی نداره تو مزاره عذره بریزن، مانعی نداره، یعنی فرمود هیچ مانعی نداره. البته این بحث رو شیخ مرتضی انصاری در مکاسب خیلی مفصل اومده، چون شما اونجا دیدید همش هم رد کرده ها، مثلا آیه و رجز فحجر از رجز باید دوری کنید، اون آیه رو اشاره کرده به همین عذره غیر معقول که نباید ازش استفاده کنید، در حالی که رجز اولا به معنای این مصداقش عذره نیست، به معنای کار قبیح، عمل زشت مثل زنا، لواط، امثال این ها. ثانیانی که در عذره برای انتفاع حلال رجز نیست، که مثلا برای زراعت میخوام مصرف کنم، برای کشاورزی میخوام مصرف کنم، میخوام انباره کنم که اون انباره من، اون کشتی که میخوام انباره کنم، اون انباره زودتر روش کنه، قویتر روش کنه که برای نشا استفاده بشه، کنه که اشکایی نداره، این که دیگه رجز نیست. بذار خود ایشونم البته اونجا همین حرفا رو میزنه، بعضی اینا که من زدم خودشم در رد همین ور رجز فحجر اونجا داره. میریم رو مسئله سوم که حیوان مشتبه، اتفاقا امروز خیلی بحثه، مثل این سگایی که تو خونه هست، حالا این سگایی تو خونه رو من بحث میکنم بعدم. این نجاسات لازم میدونم هر طلبه تبلیغی که میده این یه دور نجاسات کتاب عروه رو درس خارج بده، بدون اینکه مصنوعی بشینه، چون مسلط میشه، وگرنه مسلط نمیشه. انشالله عرض بنده، انشالله برای فردا که من نیستم، پس فردا هم که تعطیله برای ما مثلا مشتبه شنبه، انشاءالله غفر الله لنا و لکم انشاءالله.